با موضوع قیام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ان شاء الله که مورد عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. پرسمان اعتقادی، پاسخگویی به سوالهای اعتقادی شما عزیزان که برای رادیو معارف ارسال کردید با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این لحظه تقدیمتون میشه با اجرای همکار عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین متوسل.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و ارجمند. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سيدنا صل على محمد و آل محمد. صل على سيدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد.
خب خدا رو شاکریم از اینکه باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که فرصت کافی رو داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید و انشالله این برنامه بتونه گامی رو در جهت رشد و تعالی شما عزیزان برداره انشالله. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضای محمدی شاهرودی هستیم. رضا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمتتون باشیم. انشالله که آنچه گفته میشه و دوستان میپرسند و پاسخ میگیم و تلاش هایی که از ما و شما و دوستان عزیز شنونده به انجام میرسه از بهترین عبادات ما و دوستان باشه و انشالله خداوند متعال هم این قدم ها و تلاش ها رو از همه به کرمش قبول بفرماید
انشالله.
از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمودن لا تفرح بالقناع و الرخا و لا تقتم بالفقر و البلا، به خاطر بینیازی و ثروت و گشایش و فراخبالی خیلی خوشحال نباش و به خاطر فقر و بلا هم خیلی غمگین نباش. چرا؟ فإن الذهب یجرب بالنار و المؤمن یجرب بالبلا. چون همونطور که طلا با آتش گداخته میشه، ناب میشه، میگن طلای ناب شد، طلای خالص شد، مؤمن هم با بلا گداخته میشه، ناب میشه و خالص میشه، وقت میشه مؤمنی که امکان رشدش هست. این سخن از قررالحکم شماره 10392 بود که عرض کردم. بنابراین حالا اگر بلایی در یک جامعه اسلامی رخ میده نباید ما خیلی ناراحت باشیم، برای اینکه به هر حال آثار و برکاتش خیلی زیاد هست. از جمله این که تو این کورهای آزمایش که انسان گداخته و ناب و آب دیده و مجرب میشه، این بلایی هم که الان در جامعه ما وجود داره و در جوامع دنیا در همه جا وجود داره، در واقع یک فایدهش همینه که مؤمن رو مجرب میکنه و نابش میکنه، خالصش میکنه، اون وقت امکان رشد و کمال براش فراهم میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. اما اگر خاطر شریف شما دوستان شنوندمون باشه، بحثی رو که جناب استاد محمدی میفرموندن بعد از بحث علت عدم تجدید دین اسلام و تجدید شریعت های آسمانی دیگر، بحث اینکه آیا در همه زمان ها و مکان ها پیامبری مبعوث شده یا نه مطرح فرمودن در آیات و در روایات، آیات مبارکه سوره نحل آیه 36، سوره فاطر آیه 24، سوره مائده آیه 19 و در خطبه 158 نهج البلاغه به این موضوع پرداخته شده، و در مجموع اینکه اگر رسول و نبی خدا هم نبود، وسی و حجت خدا همیشه وجود خواهد داشت. بحثی رو که استاد محمدی مطرح فرمودن در ارتباط با این بود که آنچه که پیامبران الهی به اون دعوت میکنن چی هست، که فکر کنم جواب 4-5 مورد رو دیروز مطرح فرمودید.
بله، سرفصل کلی و اسمای سی مباحث کلی و عمومی است راجع به پیامبران. یکی شما بود، شما فرمودید که در همه زمان ها و مکان ها پیامبر مبعوث بوده یا نبوده که توضیح داده شد، و یکی این بود که عرض کنم که دعوت پیامبران، وجوه مشترک دعوت پیامبران چی بود، که این رو هم گفتیم، از دوستان سوال کردیم و پاسخی که دوستان دادن در واقع این موضوع رو پوشش داد، که مثلا در این که همشون تسلیم حق بودن، تسلیم دین بودن، دینشون یکی بود، همشون به توحید دعوت می‌کردن، همشون به معاد دعوت می‌کردن و برای اقامه قسط عدل همه تلاش می‌کردن الی آخر. مطلب سوم، آیا ممکنه در یک زمان دو تا پیامبر وجود داشته باشه؟ و اگر اینجوری باشه، فلسفه وجود پیامبر دوم چی میشه؟ این پرسش در واقع نقطه مقابل اون سوال قبلی بود که آیا در هر زمان یک پیامبری بوده یا نبوده. حالا این عکسش این میشه که آیا در یک زمان ممکنه بیش از یک پیامبر وجود داشته باشه؟ از قرآن و روایات استفاده میشه که بله، گاهی در یک زمان دو یا چند پیغمبر در یک زمان زندگی میکردن که همه هم مأمور به تبلیغ و دعوت مردم به سوی حق بودن. گاهی یک با پیامبر، با وجود یک پیامبر اولوالعزم، پیامبر غیر اولوالعزمی هم بودن که حتی تقاضای عذاب برای قوم خودشون کردن و عذاب هم نازل شده، مثلا برای در زمان حضرت ابراهیم، حضرت لوح که قومش از ابراهیم هم بود، تقاضای عذاب کرد و عذاب بر قومش نازل شد. همینطور در زمان حضرت موسی، خب حضرت هارون هم بود، شعیب هم بود که نام پیغمبر بودن، و موارد دیگری هم از این قبیل ما داریم. که در مورد پرسیدوم که خب اگر یک پیغمبر بوده، پیغمبر دوم نقشش چی بود، پاسخ اینه که پیغمبران به دو دست تقسیم می‌شدن، پیغمبران تشریعی و پیغمبران تبلیغی. این دسته دوم رسالتشون تبلیغ شریعت همون پیامبران صاحب شریعت زمان خودشون بود. موضوع بعدی که مطرح میکنیم، در واقع چهارمین موضوعی که مطرح میکنیم، اینه که پیامبران همه به زبان قوم خودشون سخن میگفتن، و این از ویژگی‌های پیامبران بود که به زبان همون قومی که از میان اونها برانگیخته شده بودن سخن میگفتن. عقل و منطق هم همین رو حکم میکنه، چون اگه پیامبر بخواد به زبان دیگه بگه که مردم نمیفهمن، به زبان دیگه بخواد سخن بگه، پس باید حداقل اول کار زبان طوری باشه که همه دوروری های پیامبر بفهمن و بتونن ایمان بیارن به پیامبر. اما در مورد پیامبرانی که برای همه بشریت مبعوث شدن مثل پیامبر اسلام، بعد از اینکه شریعتشون توسعه پیدا کرد و گسترش پیدا کرد در جاهای دیگه، خب طبیعی بود همین قومی که شریعت پیغمبر خودشون رو پذیرفتن، اینها بشن مأمور تبلیغ دین در سایر نقاط، و برای پیشبرد این هدف هم راهش ترجمه هست. از طریق ترجمه میتونن پیام‌های دین رو به همه عالم برسونن. مطلب بعدی عرض می‌کنم، بحث پیامبران اولوالعزم. شاید در گذشته گفته باشیم که خب 124,000 پیامبر داریم. از این 124,000 پیامبر 313 نفرشون پیامبران مرسل بودن و 5 نفرشون پیامبران اولوالعزم بودن، که اینها صاحب شریعت بودن و مقامشون از همه پیامبران، انبیا و مرسلین بالاتر بود. این واژه اولوالعزم در قرآن اومده، در آیه 35 سوره احقاف فرماید که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول ولا تستعجل، همچون پیامبران اولو العزم صبر کن، بردباری کن و برای مجازات دشمنان خود عجله نکن. خب اینا شریعت جدید داشتن. اسم پیامبران گرچه در یک جا ذکر نشده، اما این پیامبران اولو العزم اینها در قرآن و روایات اسمشون اومده، روایات فراوانی هم وچه نامگذاری این پیامبران به اولو العزم اومده. در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن سادات و مرسلین پنج نفر هستند، سادات انبیا و سادات مرسلین پنج نفر هستند که رسولان اولو العزم و محور گردونه شریعت به شمار میرن: نوح علیه السلام، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد علی نبینا و آله و علیهم السلام، اینها که درود خدا بر همشون باد، اینها پیامبران اولو العزم بودن. در حدیث دیگری از امام رضا علیه السلام داریم که فرمودن پیامبران اولو العزم به این سبب به این نامگذاری شدن که اینها صاحب شریعت ها بودن و عزم های راسخی داشتن. این مطلب به خاطر اینه که هر پیامبری بعد از حضرت نوح بر شریعت و منهاج او و تابع کتاب او بود تا زمان ابراهیم علیه السلام، و هر پیامبری در زمان ابراهیم و بعد از او بر شریعت و منهاج او و تابع کتاب او بود تا زمان حضرت موسی علیه السلام، و هر پیامبری در زمان حضرت موسی علیه السلام و بعد از اون بر شریعت و منهاج او بود و تابع کتاب او بود تا زمان حضرت عیسی، و هر پیامبری که در زمان عیسی و بعد از او بود بر منهاج و شریعت حضرت عیسی بود و تابع کتاب او بود تا زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر ما. بعد امام رضا علیه السلام فرمودن این پنج نفر اولو العزم و افضل پیامبران و رسولان محسوب میشن. مثلا بعد اینه که آیا نام پیامبران در قرآن اومده؟ پاسخ اینه که خیر، چون از 124,000 پیامبر که حالا 310 نفر 313 نفرشون هم مرسل بودن، تعداد اندکی نامشون در قرآن اومده، همطور در روایات. خود قرآن هم میفرماید که نام همه پیامبران رو ما ذکر نکردیم، ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله، آیه 78 سوره غافر، سوره مؤمن. به درستی که ما قبل از تو پیامبران فرستادیم که سرگذشت بعضی رو برای تو نقل کردیم و برخی رو نقل نکردیم. هیچ پیامبری نمیتونه آیت و معجزه بیاورد مگر به اذن خدا. برخی از پیامبران هم سرگذشتشون در قرآن اومده ولی اسمی از اونها نیومده. مثلا در روایات پیامبری داریم نام حضرت خضر که هم ماجرای او با حضرت موسی ذکر شده در قرآن، ولی اسم حضرت خضر نیومده. و قال له موسی هل اتبعك، آیه 66 سوره کهف، موسی بهش گفت که اجازه میدی من همراه تو باشم، ولی در روایات ما به تفصیل اسمش اومده. نکته بعدی که عرض میکنم بحث جن و ایمان به پیامبره. خب جن هم موجودیست مختار و مکلف، آیا اینها از جنس خودشون پیامبر داشتن یا نداشتن؟ آیا چون مسلمه اینها مأمور بودن که به پیامبران از جنس انسان ایمان بیارن؟ از قرآن به دست میاد که گروهی از جنیان به پیامبران همچون حضرت موسی و رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردن. در آیات 1 و 2 سوره ممالکه جن داریم که قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. بگو به من وحی شد که گروهی از جن به قرآن گوش فرا دادن و گفتن ما از قرآن آیات عجیبی شنیدیم که مردم رو به راه رشد و کمال هدایت میکنه، پس ما هم ایمان آوردیم و هیچگاه برای پروردگار خودمون شریکی قرار نخواهیم داد. در آیات دیگری هم داریم، مثلا میفرماید که بیار هنگامی رو که ما تنی چند از جنیان رو متوجه تو ساختیم تا آیات قرآن رو استماع کنن. وقتی حاضر شدن به یکدیگر گفتن که گوش فرا دهید تا کلام خدا رو کاملا بشنوید. چون تلاوت قرآن پایان پذیرفت، اینا به سمت قوم خودشون بازگشتن. آیات 29 و 30 سوره احقاف رو دارم ترجمه میکنم. برگشتن تا اونها رو انذار کنن. جنیان به همجنسان خودشون گفتن که ای قوم، ما همانا کتاب شنیدیم که بعد از موسی نازل شده است و آنچه را موجود است از کتب پیشین تصدیق میکنه. از این آیات که ایمان جن و پیامبر هست باز هم داریم، و همطور ایمان به حضرت موسی قبل از پیامبر اسلام در روایت هم فراوان داریم. نکته بعد، بازتاب دعوت پیامبران. مردم در قبال دعوت پیامبران دو دسته می شدن. خب یک دسته ایمان هم می آوردن که مؤمنین بودند و با جان و دل می پذیرفتن و فداکاری می شدن. دسته دوم که در مقابل پیامبران می ایستادن و کفر می ورزیدن، اینها به گروه های مختلفی تقسیم می شدن. در قرآن واژه های همچون ملع، مطرف، مستکبر، منافق و چیز از این قبیل، اینها مخالفین پیامبران بودن. قال الملع الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. اعراف آیه 75. سران مستکبر قوم صالح به مستضعفانی که ایمان آورده بودن میگفتن که آیا میدونید که صالح از طرف پروردگارش فرستادش؟ مسخره میکردن. گفتن بله، بدون تردید ما اون چی که به آنچه که او رسالت داره مؤمن هستیم. همطور مصرفین در مقابل پیامبر می ایستادن و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مصرفوها انا بما ارسلتم به کافرون. آیه 34 سبع. ما در هیچ دیاری پیامبری بیمدهنده نفرستادیم مگر اون که مصرفین میگفتن که ما به اون چی برای اونها فرستاده شده اید کافریم. و مستکبرین هم همینطور، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون. آیه اعراف، سوره اعراف آیه 76. مستکبرین میگفتن که ما یقینا به اون چی که اون که شما به او ایمان آوردید ما کافریم. گروه های دیگری هم بودن که در مقابل پیامبران می ایستادن. سوال ما هم از دوستانمون اینه که اون نسبت هایی که منکران پیامبر به پیامبران میدادن چی بود؟ و اونها نسبت پیامبران حرفای میزدن که میخوام اون نسبت ها رو دوستان برای ما بفرمایند و اینکه چرا این نسبت ها رو به پیامبران میدادن.
پس نسبت های ناروایی که منکران به پیامبران میدادن چه بود؟ خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی، همچنان در خدمتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما، ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و شبهات خودتون رو با ما در میون بگذارید. سوال برنامه‌مونم که این هست، نسبت‌های ناروایی که منکران به پیامبران میدادند چه بود؟ از طریق همین شماره تماس و راه ارتباطی میتونید جواب این سوال رو هم بدید و انشاءالله در برنامه مشارکت داشته باشید. فکر میکنم اولین شنوندهام رو جا پشت خط ارتباطی هستن. اگر صدای من در میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
السلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
مطمئن میخواستم ببینم ظلم به خود یعنی چی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر، خدا نگهدارت.
سلامت. چند نکته رو عرض میکنم. اول این که انسان دو تا خود داره، یک خود حقیقی و خود اصیل و خود ملکوتی و خود انسانی، و یک خود کاذب و خود جعلی و خود دروغین و کنم که خود حیوانی و خود ناخود. خب چون ظالم و مظلوم باید دو تا باشن دیگه، نمیشه که ظالم و مظلوم یکی باشن، باید یک نفر ظالم باشه به یکی دیگه چیکار کنه؟ ظلم کنه. خب سوال این خواهر محترم اینه که ظلم به نفس یعنی چه؟ چون انسان یکی که بیشتر نیست، خودش که به خودش نمیتونه ظلم کنه. پاسخ این، نه، انسان دو تاست. یک خود حقیقیه که همون خود انسانی انسان باشه، خود ملکوتی، خود فطری انسان باشه، یا خود کاذبه، خود دروغینه، خود اون نفس اماره به سو هست. ظالم این خود دروغینه و مظلوم اون خود حقیقیه. این خود دروغین به اون خود حقیقی ظلم میکنه. نتیجه این ظلم چی میشه؟ مصادیقش چیه؟ مثلا فرض کنید که اون اعضا و جوارح خودش رو حقش رو ادا نمیکنه. چشم باید سالم باشه، کار میکنه که چشمش مثلا ضعیف بشه، دستگاه گوارش انسان باید سالم باشه، معده انسان باید سالم باشه، بدن اعضا و جوارح انسان باید سالم باشه، این کاری میکنه که اینها سالم نباشه. مال و ثروتی که خدا بهش داده که باید در راه خیر استفاده بکنه و این مال باید نردبانی بشه برای کمالش. این مال باید بفرسته بخش اون طرف که اونجا به دردش بخوره. این مال حقش ادا نمیشه، میشه ظلم، ظلم به خود، به اون خود حقیقی ظلم کرده که مالی که میشد خود حقیقی رشد بده، بهشتی کنه، این اتفاق نیفتاد. به عقلش ظلم میکنه، عقلی که امانت الهی بود، باید این عقل رشد میداد، باید از این عقل استفاده میکرد و باید با عقل حرکت میکرد، این خلاف عقل عمل میکنه. نتیجه ظلم به خود میشه این که انسان عقلش رو کنار بذاره و خلاف عقل عمل بکنه. روح انسان که موجودیست شریف الهیست، بالقوه این رو تبدیل میکنه به یک روح شریر. نفسی که باید مراتب کمال رو طی میکرد، از این نفس قاضیه میرفت به نفس سیاله، از اون میرفت به نفس ناطقه، از اون میرفت به نفس راضیه، مرضیه، مؤمن و همطور میرفت بالا تا معید به روح القدس باشه، برش گردون و حد اکثر تو همون نفس سیاله نگرش داشت. این میشه ظلم به خود. این یک معنای ظلم به خود که اون خود حقیقی انسان به این خود غیر حقیقیش، این خود غیر حقیقی به این خود حقیقی ظلم بکنه. این هم در دایره خودش، حالا ما ثروت و بدن و عقل و روح اینها رو گفتیم، اینا همه شخصیه دیگه. ثروت خودش رو از بین برده، مثلا چشم خودش رو ضعیف کرده، فرض بفرمایید که معده خودش رو مثلا داغون کرده، مثلا اینا دیگه حالا به دیگران سرایت نمی‌کنه. این یک معنای ظلم به نفس. در یک معنای کلی، هر خلافی، هر گناهی، هر ترک واجبی، هر افراط و تفریطی، حالا میخواد نسبت به خدا باشه، میخواد نسبت به بندگان خدا باشه، میخواد نسبت به محیط اطرافش باشه، میخواد نسبت به شخص خودش باشه، میشه ظلم، میشه ظلم به خود. به این معنا، چون در معنای اول ما سه نوع ظلم داشتیم، حداقل تو قرآن سه نوع ظلم هست. ظلم به خدا، مثلا شرک باشه، ان الشرک لظلم عظیم، شرک به بندگان خدا، مثلا غیبت کنه، تهمت بزنه، از این چیزا، و ظلم به شخص خودش که من عرض کردم تو نقطه قبلی. یه وقتی که ظلم فقط همون یکی از مصادیق ظلم باشه که ظلم به شخص خودش باشه، خب میشه ظلم شخصی. یه وقت نه، وقتی معنای ظلم رو توسعه میدیم میبینیم که ظلم به خدا هم ظلم به خوده، چون خدا که مظلوم واقع نمیشه، که ما اگه بخوایم به خدا مشترک بشیم، مثلا خدا از خدایش کم میشه، مثلا خدا ناراحت میشه، خدا فرض کنید که به خدا ضرری زدیم، نه فرق نمی کنه. پس ظلم به خدا همیشه ظلم به خود، ظلم بندگان خدا همیشه ظلم به خود، ظلم به نفس همیشه ظلم به خود. توی معنای دوم که عرض کردم دیگه، هر گناهی، هر ترک واجبی، کسی که نماز نمیخونه به خودش ظلم میکنه، باعث میشه که دچار سوء تغذیه معنوی و انسانی بشه. کسی که دروغ میگه به خودش ظلم کرده، کسی غیبت میکنه به خودش ظلم کرده، چون این نفس حقیقی خودش رو بهش ضرر زده. کسی که نفاق میبرزد، کسی که برای خدا شریک قائل میشه، کسی که کافر میشه، اینم به خودش ظلم کرده. خلاصه عرضم سه نکته شد. یک، انسان دوتا خود داره، و این که میگیم ظلم به خود، منظور ظلم اون خود ناخود هست به خود حقیقی، خود کاذب به خود حقیقی ظلم میکنه، یعنی ظالم ناخوده و مظلوم خوده. نکته دوم که عرض کردم بود که یک معنای ظلم به خود اونه که انسان به نفس خودش ظلم کنه، با دیگران هم کار نداره، با محیط اطرافش هم کار نداره، با خدا هم کار نداره، با خودش ظلم میکنه، گرچه خب اونا نعمت خداست، به خدا ظلم کرده، به هر حال به خودش، به شخص خودش ظلم. این یک معنا بود. یه معنا نه، انسان هر خلافی که بکنه به خودش ظلم کرده، تو معنای اول میگیم مثلا ظلم سه نوع است: ظلم به خدا، ظلم به بندگان خدا، ظلم به خود. تو معنی دوم میگیم نه، یک نوع ظلم بیشتر نیست، هر خلافی که انسان کنه به خودش ظلم کرده. یعنی ظلم به خدا هم میشه ظلم به خود، ظلم به بندگان خدا هم میشه ظلم به خود، ظلم به طبیعت و محیط اطراف هم میشه چی؟
ظلم
به خود. این هم نکته سوم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. جای محمدی، دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن، سوال برنامه این هست: نسبت‌های ناروایی که منکران به پیامبران می‌دهند چه بود؟ اینجا رادیو معارف، برنامه زنده پرسمان اعتقادی.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. یک سوال پیامکی بخونیم. آقا رضا از کرمانشاه سوال کردن که آیا می‌شود امامت و ولایت را جای قرآن قرار داد و دیگر به قرآن رجوع نکرد؟
نه خیر، چون پیامبر فرموده محصول رسالت پیامبر، محصول کار پیامبر، ما ترک پیامبر دو چیزه: انی تارکن فیکم ثقلین یا ثقلین، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. ما انتمسکتم به هما لن تزلو ابدا، مادامی که به این دوتا متمسک بشید و به این دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید. فانهما لن یفترقا، اینا از هم جدا نمیشن. برای کسی گفت ما حسبنا مثلا اطرت رسول الله، اطرت رسول الله، این بی خود میشه، نه اطرت داره نه قرآن داره. چرا؟ چون اطرت از قرآن تفکیک ناپذیره. کسی هم گفت حسبنا کتاب الله، بی خود میگه، نه کتاب الله رو داره نه اطرت رسول الله رو داره. چرا؟ چون اینها توامان هستن. انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یا تا روز قیامت از هم جدا نمیشن. تا انسان رو به اون کمال نهایی نرسونن و بهش خدمت پیامبر منتقل نکنن از هم جدا نمیشن. اونجا هم از هم جدا نمیشن، اونجا هم یک حقیقت هم. بنابراین نه، گفتن این که امامت و ولایت برای ما بس است نه این درسته، نه این که بگیم قرآن بس است. اینا روی یک سکه هستن، دو چهره یک حقیقت هم. اینا عدل همن. قرآن کلام الله صامته، اطرت کلام الله ناطقن، هر دو کلام خدا هستن. در قوس نزول و در نشأه تکلیف، خب قرآن اکبر است. تو همین روایت هم داره که پیامبر فرمود احدهما اکبر، تو خطبه قدری داره که این فرمایش حدیث ثقلین پیامبر بارها بارها فرموده، از جمله در حدیث در خطبه قدیر باز تکرار کرد. اونجا داره که یکی از این دو تا بزرگتر از دیگه، یکی هم کتاب الله باشه. در نشأه تکلیف کتاب الله اکبر است. چرا؟ چون اطرت رسول خدا، امام جان خودش رو در راه قرآن فدا میکنه. امام حسین علیه السلام به شهادت میرسه که قرآن حفظ بشه. برای حفظ قرآن و حفظ اسلام امام حسین علیه السلام خودش و عرض کنم که یارانش رو فدا میکنه. اما در نشأه صعود و در عوالم بالا، در عالم لاهوت، اکبر اهل بیت علیهم السلام هستند. چون اهل بیت اطرت مظهر تام همه اسما و صفات خدا هستن، اما قرآن مظهر یک یا دو اسم خداست. قرآن مثلا هو المتکلم یا هو العلیم یا هو الحکیم مثلا، اما اهل بیت علیهم السلام نه، مظهر همه اسما و صفات خدا هستن. حالا این بس موضوع بحث ما نیست. پس این که ما بگیم که حسبنا کتاب الله، این خلاف نص فرمایش پیامبره و امکان نداره که کسی اطرت رو نداشته باشه و کتاب خدا رو داشته باشه، چون کتاب خدا نیاز به تبیین داره. وقتی ما مفسران قرآن رو کنار گذاشتیم، مبینهای قرآن رو کنار گذاشتیم، خب قرآن ما چی ازش میفهمیم جز یک مشت اون ظواهر لفظ الفاظ که اونم هر کس برای خودش مقصودی میفهمه و برای خودش عمل میکنه. اهل بیت هن که به حقیقت قرآن آگاهن، اینها هستن که راسخون فل علم هستن، اینها مخاطب اصلی قرآنن، اینها هستن که با قرآن تماس دارن. لا یمسه
الا المطهرون،
وقت مطهر کیه؟
اهل بیت است.
انما یرید الله لیطهرکم ریس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
اینها هستن که با قرآن تماس دارن و لذا انما یعرف القرآن من خوب طببه. فقط و فقط کسی میتونه به حقیقت قرآن پی ببره که مخاطب قرآن باشه.